سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت داخل حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی استخراج معدن و باشندگان ولسوالی چاه به ولایت تخار 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخل حکومت طالبان امروز به رسانه ها گفت که کشته شدگان مشمول 3 تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت می شوند. خانه گفته است که در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشنده محلی به تام قتل بازداشت شدند و افزوده که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پلیس ادامه دارد. برخی از ساکنان ولسوالی چاب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمینهای زراعتی و مناطق مسکونی آنها افریات انجام داده است. به گفته آنها به دنبال این اقدام دست به اعتراضات زدند. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود اما موفق نشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که چون این توافق می تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد. آقای خلیلزاد امروز در شبکه ایکس خود نوشته که سوی تفاهم از جانب جنرال شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد. خلیلزاد تایید کرده که میان اسلام آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود، توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروهی به شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان به عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند. روابط میان طالبان افغان و پاکستان در ماهای پسین تیره تر شده. اعتراضات در ایران وارد 11 روزش شد. سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه‌شنبه گفت که در جریان این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی دست کم 27 معترض به شمول 5 فرد زیر 18 سال را کشتند. رسانه‌های ایران به نقل از اعلامیه‌های رسمی گزارش دادند که در جریان این اعتراضات 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی جان باختند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز به نیروهای امنیتی دستور داده که با اعتراضهای اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمت آمیز و آشوبگران تفاوت قائل شوند. مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش ریال به جاده‌ها برآمدند. و قصر سفید گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بررسی راه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی برای تصرف گرینلند است. کارلین لوید سخنگوی قصر سفید روز گذشته گفت که تصرف گرینلند برای امنیت ملی آمریکا و برای رئیس جمهور ترامپ یک اولویت به شمار میره. به گفته او کنترل گرینلند باعث جلوگیری از نفوذ روسیه و چین می شود. گرینلند قلمرو دنمارک است که در شمال آمریکا موقعیت دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از تأثیرات جدی برفباری کم در افغانستان هشدار داده است. دهقانان در افغانستان چی میگویند؟
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است.
باران نشد، خلق ناروغان دی هوا.
باران ها نیست. یک دو سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند.
زعفران ایرات به عنوان طعم برتر جهان شناخته شد. این زعفران اکثرا از سوی زنان تولید می شود.
به دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش‌های شبانه روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش‌های شبانه روزی خانم‌های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست.
و در ادامه گزارش داریم که واید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها می رود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته که افغانستان از ماه دسامبر گذشته تا فوریه امسال زمستان خشک و کم برف تجربه میکنه. این سازمان هشدار داده که سطح پایین غیر معمول بارندگی و برفباری ممکن است در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب و زراعت بر جا بگذارد. در این حال شمار از افغان‌ها به ویژه دیاقین می‌گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته. جزئیات در این گزارش.
در ادامه این نگرانی‌ها درباره پیامدهای خشکسالی‌های پیهم و تغییرات اقلیمی در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان جاری در این کشور در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد داشت. در گزارش سیماهی این اداره که روز سی‌شنبه 6 جنوری در صفحه اکس منتشر شده، میزان رطوبت خاک از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال پایین برآورد شده است، زیرا بارندگی های کافی صورت نگرفته و پیشبینی نمی شود که انجام شود. در ادامه گزارش آمده است که افغانستان امسال زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش مقدار برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به کمترین سطح خود رسیده است. وضعیت که نگرانی در پی دارد زیرا به گفته گزارش آب حاصل از ذوب برف در فصل بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز رودخانه ها و آبیاری زمین ها با ویژه مزارع گندم را فراهم می کند. FAO هشدار داده که تداوم خشکسالی می تواند کشت گندم للمی را با تأخیر روبرو سازد، سطح حاصلات را کاهش دهد، چراگاه ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. بر بنیاد این گزارش در بسیار از مناطق افغانستان میزان بارندگی و برفباری تا کنون کمتر از حد اوسط بوده و انتظار نمی رود که این کمبودها تا پایان زمستان به گونه کامل جبران شود. در همین حال شماره از افغانها به ویژه دهقانان می گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. محمد آقا دهقان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
که جدی که داده ختمی دو بنده داده جدی
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم، چون اگر در کوها برف نبارد، اگر در کوهای اسکمین برف نشود، آب از کجا با پایان خواهد آمد؟ فقط خداوند رحم کند.
همچنان وزیرگل باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل برای رادیو آزادی گفت که به دلیل زمستان خشک و نباریدن باران، بیماری های گوناگون در منطقه آنان شیوع یافته است.
باران نشته، خلق ناروغاندی، هوا که
باران ها نیست. یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حالی است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی های پیهم در 5 سال گذشته زندگی افغانها را به گونه جدی تهدید کرده است و سال 2025 به عنوان یکی از خشکترین سالها در 50 سال اخیر ثبت شده است. این دفتر همچنان در گزارش جداگانه در اواخر ماه دسامبر سال 2025 گفت که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو خواهد شد. در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های پیهم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیار از مردم در افغانستان را به شدت کاهش داده است. در ادامه آمده که این فشارها اکنون با افزایش ناامنی غذایی بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع پی هم رویدادهای طبیعی یکجا شده و وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. گزارش های دیگر هم داریم. مطالعات دیگر براتون میگیم که واید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیبای کی میره. اما اکنون میشنوید که زعفران ایراد برای دومین بار در 2026 میلادی نیز موفق شد عنوان طعم برتر جهان از آن خود کنه. طبق اعلام وبسایت مسه بین المللی ذائقه بلژیم، بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان طعمی محصول ارزیابی کردند. دهقانان زعفران در هرات میگن که عامل عمده موفقیت طبیعی و ارگانیک بودن زعفرانی ولایت است. همچنان زنان فعال در بخش تولید و پروسس زعفران تاکید میکنند که برای حفظ جایگاه جهانی زعفران افغانستان، حمایت از دیاقین و زنان در این بخش ضروری است. جزئیات سنا کاکر دارم.
طعم زعفران هرات برای دهمین بار باز هم در سال 2026 عنوان طعم برتر جهان را به دست آورده است. مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در وبسایت خود نوشته که طعم این محصول توسط بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان ارزیابی شده است. این رقابت ها از سوی مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در شهر بروکسل برگزار شده است. شماری از دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این که زعفران این ولایت بهترین ذائقه جهان را به دست آورده، طبیعی و ارگانیک بودن آن است. خیرالله نیازه، یکی از دهقانان زعفران در این ولایت، چهارشنبه 7 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کشاورزای زعفران افغانستان زعفران ارگانیک تولید میکنند. زعفران ما معمولا کمتر به کود کیمیایی و کود شیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده میشه برای رشد گیاه زعفران که میتونه عامل اصلی باشه و در پلوی آن پروسس و بسپندی هایی که در افغانستان صورت میگیره بسیار معیاری شده و میتونه که یک رشد خوبی در سطح زعفران افغانستان داشته باشه و کیفیت و بوی و طعم و رنگ زعفران افغانستان در جهان را بی‌نظیر کنه.
او خواهان همکاری بیشتر نهادهای حکومت طالبان در زمینه پروسس، بسته‌بندی و حمایت لازم از دهقانان زعفران است. بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در سال جاری حدود 12,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت زعفران قرار داشته و بیش از 41 تن زعفران تولید شده است که بخش عمده آن از ولایت هرات به دست آمده است. شرکت های تولید و پروسس زعفران در هرات می گویند این موفقیت نتیجه سالها کار روی کیفیت و رعایت معیارهای جهانی است. عبدالله خیراندیش، مدیر مسئول یکی از این شرکت ها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش های شبانه روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش های شبانه روزی خانم های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست، چرا که اونا هستن که زعفران را پروسس میکنن، اونا هستن که زعفران را سبندی میکنن، اونا هستن که روی کیفیت زعفران کار میکنن.
قهرمانان این دستاورد بزرگ طعم برتر زعفران که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور از زنان افغانند و در آن نقش محوری دارند. گزارش ها نشان می دهند که بخش عمده ای از نیروی کار در مزارع زعفران را زنان تشکیل می دهند. ملیحه شمس، مسئول یکی از شرکت های تولید زعفران در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت: برای حفظ کیفیت زعفران باید بر آموزش زنان فعال در پروسس نیز تمرکز شود.
زیادترین نیازی هم که به حساب هست به خاطر ارگانیک بودن، ما باید برو دیاقین بیشتر کار کنیم، برو خانمایی که به اینجا فعالیت دارن و پروسس میکنن، ما برو نظافت و برو آموزش رو زیادتر کار کنیم و برو ماشین آلات، برو خشکنای پروسس ما بیشتر باید دقت کنیم تا این مقام خوب بتونیم بیشتر حفظ کنیم، مقام زعفران اول به جهان از دست نده.
مؤسسه بین المللی ذائقه که در سال 2003 میلادی در بروکسل تأسیس شده، از سال 2005 به این سو کیفیت محصولات غذایی و نوشیدنی ها را با حضور بیش از 250 سرآشپز و متخصص حرفه‌ای طعم از طریق آزمایش‌های لابراتوری از کشورهای مختلف جهان ارزیابی می‌کند. زعفران افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به کسب مقام اول این رقابت‌ها شد و از آن زمان تا کنون این جایگاه را حفظ کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در ولایت هرات یک ماه قبل گفته که صادرات زعفران این کشور در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اتاق، در این مدت 22130 کیلوگرم زعفران از افغانستان به مقاصد مختلف از جمله اروپا، آمریکا، کشورهای عربی و مناطق شرق و جنوب آسیا صادر شده که ارزش این صادرات بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد عواید مادن طلا در بدخشان و تخار که به جیب کیها میره. اما اکنون میشنوید که وریان یکی از خوراکای قدیمی در شرق افغانستان است که زنا او را به صورت دست جمعی و تفریحی در کنار جویا و نرا آمده میکنن. این غذا با زحمت فراوان از ماش تهیه میشه. هرچند امروز خوراک کمتر پیدا میشه اما به کلی از بین نرفته. ستاره زن 87 ساله از باشنده های اصلی ولسوالی خوگیانی ننگرهار است و در این مورد معلومات بیشتر بر ما میده. همکارم با خانم ستاره صحبت تلفنی کرده و در آغاز از او درباره شیوه پختن یا آماده سازی وریان پرسیده.
وریا که جون میکردیم ماشا گرات میکردیم، باز او سایی میشد شو او را تر میکردیم، که تر میکردیم نهر میشد که تی پوستش تر میکردیم. با صبح دیگه او را میبردیم در جوی، در جوی بوریا میگفت، او را آوار میکردیم در عمودریا، کم کم آو میامد، بازی را سرزی منداختیم کم کم آو میامد، پوستش میبرد چیزش میماند صفا همیتو خوب زرد میبرامد، پوستش گم میشد. بعض او را پس جمع میکردیم، بعض اموجه کلان پل اسیا بود، دو کم کم مایده میکردیم، مایده میکردیم، بعض دیگه پس منداختیم، بعض میامدیم خانه، خانه که میامدیم مساله گرد میکردیم، بعض هر چیزش تیار میکردیم، دیگه شو میماندیم که باش که برسه. بعض صبح آوار میکردیم در باما ساری بوریای آوار میکردیم که خوش آوار، باز اون کلوله کلوله خوش میشد، باز هر وقت که خوش میشد باز پاس جمع میکردیم.
طریقه پختنش چیگونه بود؟ اگر طریقه پختنش هم برای ما قصه کنین.
تخوار خم میشد، در گوشت هم میشد، بی گوشت هم میشد، یه ذره روغن که آدم مندخت، باز یک ذره او مندخت به آواری، باز واریان سرش مندختیم، باز یک ذره شور می دادیم، دیگه امی گشنیچ و نمک این چیزا رو می داختیم، باز او رو سرش بند می کردیم، آوش که خوش می شد خودش پولا پولا کلان کلان پخته می شد.
و با گوشت چی گونه پخته می شد؟
کتی گوشت که پخته می شد بازی هم انداخته می شد و سرش بند می کنی که باش که پخته شد، زیاده او می دازی که او خوش کنه که او سخت است واریان، او بازو نرم میشه، بلب مقبول و شروعش هم مزه میتر.
میگن بایی به اونا خانوما که بین خود جمع میشدن، ساز میکردن، آواز میخوندن، اگر در این بار هم برای ما کمی قصه کنین.
زنه که میامون ساعت ما تیر بود، درام زد، خاندنه میکردیم، میششتیم، بسیار خوب وقته بود، خوش میبودیم، میششتیم، ساتیری میکردیم تا صبح، بسیار خوش بودیم.
ستاره زن 87 ساله و از باشندگان قریه ارغچ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بود که در مورد طرز تهیه و پخت وریان، یکی از خوراکای قدیمی شرق افغانستان، بر رادیو آزادی می گفت. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه آذر با یک گزارش به پایان میرسانم که اواید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیب کی میره. برخی کارگران معدن و منابع محلی در بدخشان و تخار گفتن که اواید معدن طلا در این ولایت ها بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر میشه و مردم محل سود از آن نمیبرن. بیشتر امید حکیمی جزئیات میده.
در دامانه های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها صدای تشته های فلزی و دسته های پینه بسته در پی دانه های طلا با رودخانه می گوشید، امروز غرشی بیوقعه ماشینالات چینی و افراد وابسته به طالبان دل کوها را می درد. در نبود هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیب حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض ویرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی می‌کردند، اما با افزایش میزان طلا کشف شده مقام‌های محلی طالبان و پس از آن شرکت‌های چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخش‌هایی از معدن طلا شهر بزرگ هستند به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکت‌های چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می‌شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندا حمایت می‌شوند. اون زورمندا هر کسی در میون را بگیرد، بالاخره برابر بماند مثل دیگر اونها هست.
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهری بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما اواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
پول مصرف کلانش به اوید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار افغانی و مبلغی هر ماه 20 گرم طلا.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین‌های دولتی قرار دارد که توسط شرکت‌های چینی و افراد مربوط به مقام‌های طالبان استخراج می‌شود و بخش دیگر در زمین‌های شخصی قرار دارد. زمینداران خود آن را استخراج می‌کنند یا مساحت دو جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش می‌رسانند و حتی افراد از ولایت‌های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه می‌آیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریای یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است، به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینایی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می‌کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو برند. به گفته او، مردمی محل از استخراج معادن هیچ سودی نمی‌برند. عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت‌های چینایی، مقام‌های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می‌شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به ارتباطی که منفعتش با عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعدادی انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا به کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردمی عام خود هیچ نوع استفاده ای هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش‌های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشویی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. به گفته این منبع از عواید معدن سودی به مردم نرسیده و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالب عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای داشتند و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لت و کوب شدند.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان، به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرد و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه‌های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می‌دهند. از رخش حافظی، کارشناس اقتصادی، به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست، بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره. معادن ما توهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم، ما درست استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت به او اضافه شده و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی، کارشناس امور معادن، میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او، در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می افزاید:
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهایی که وجود دارد در اونجا نظارت وجود نداره. و متاسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شوه و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از زمین منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار میدهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد میکند و استخراج بیرویه طلا به شکل سنتی در افغانستان در چند دهه گذشته نه تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.